الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در این بحث تجری به این مناسبت که کسی که عزم بر گناه داره و کسی که اراده معصیت داره، آیا بر این اراده عقاب مترتب می شود یا نه، یک اشکالی مطرح می شه و اون اشکال اینه که عقاب و ثواب باید بر یک عمل اختیاری مترتب بشه و اراده یک امر اختیاری و ارادی نیست. به عبارت اخرى میگویند که ثواب و عقاب موضوعش عمل و فعل اختیاریه و فعل اختیاری تعریفش این است که ما یکون و مسبوغن بالارادت و الاختیار. اگر یک فعلی مسبوق باشد به اراده و اختیار، اون فعل رو میگن فعل ارادی و فعل اختیاری. اون وقت میان میگوین اگر بخواد برای خود اراده معصیت و اراده مخالفت با مولا عقاب مترتب بشه، این اراده چگونه میتواند فعل ارادی بشود؟ اگر بگیم این اراده خودش فعل ارادیه، پس باید مسبوق به یک اراده باشه. نقل کلام میکنیم در اون اراده دوم، آیا اون اراده دوم خودش یک عمل اختیاری و فعل اختیاریه؟ اگر بگید بله، باید اون هم مسبوق به یک اراده باشه. در نتیجه تسلسل لازم میاد. اگر بگیم اراده عملون ارادیون اختیاریون، این تسلسل لازم میاد، این مسبوق به یه اراده میشه، اراده دوم به یک اراده سوم و هاکذا. و اگر بگید این اراده معصیت فعل اختیاری نیست، به این معنا که بگیم این با علل و اسباب متعددی منتهی می شود به اراده الهیه و به مشیت الهیه، در نتیجه در این اراده معصیت ملجع و مظهر میشه. این چاره ای نداشته جز اراده معصیت. اگر بگیم این اراده خودش ارادی نیست، لابد و ان ینتهیه با علل و اسباب متعدد به اراده خداوند، بگیم مشیت الهی این بوده که این شخص این اراده معصیت رو بکنه. و نتیجه این می شود که این اراده معصیت یک عمل اختیاری نباشه و دیگه عقاب و ثواب بر این اراده نمیتونه مترتب بشه. پس این خلاصه اشکال مهمیست در باب اراده، که اگر بگیم اراده برش ثواب و عقاب بخواد مترتب بشه، باید ارادی باشد. ارادی باشه یعنی مسبوق به یک اراده دیگه باشه و تسلسل لازم میاد. و اگر بگیم اراده خودش یک عمل اختیاری نیست، دیگه خب معنا نداره ثواب و عقاب بخواد در اون مترتب باشه. این اشکال بزرگان از فلاسفه در مقام جواب از این اشکال برآمدن. اولا در خود اولین جواب رو از خود کفایه نقل بکنیم. در همین بحث تجری مرحوم آخوند جوابی که میدن از این اشکال میفرماین بله، ما قبول داریم که اراده لیست فل ارادت و اختیار، خود اراده یک امر ارادی نیست، یک امر اختیاری نیست. یعنی اون تعریف فعل ارادی در این اراده که یک فعل نفسه منطبق نمیشه. فعل ارادی یعنی اونی که مسبوق به یک اراده است. آخوند میفرماید بله، ما این رو قبول داریم که این فعل ارادی نفس مسبوق به یک اراده دیگر نیست. اما می‌فرمایم این اراده یک مقدمات و یک مبادی داره که بعضی از مبادی این اراده اون هم غالباً می‌فرمایم اختیاریه. بعضی از مبادیش در قالب موارد امر اختیاریه. اما دیگه توضیح ندادن که مراد از این بحث چیه. اراده اولین مقدمش عبارت از تصوره. وقتی انسان اراده میکنه آب خوردن رو، اولین مقدمه او این است که تصور میکنه، بعد مقدمه دوم تصدیق به فائده اون هست، مقدمه سوم شوق رغبت، مقدمه چهارم عزم بر انجام دادنه. از عبارات مرحوم آخوند استفاده می شود که ایشون میخوان بگن این مرحله چهارم که عبارت از عزم باشه، بعد از اینکه کسی رغبت و شوق پیدا کرد، این تأمل می کند در اون آثاری که بر فعلش مترتبه. میگه خب حالا این عملی که من میل دارم انجام بدم آیا ضرر داره برای من؟ ضرر دنیوی داره برای من؟ ضرر اخروی داره برای من؟ یا منفعت و مصلحت برش مترتبه؟ میفرماید در این مرحله اخیره این میتواند نسبت به آثاری که بر عملش مترتب میشه نسبت به اون آثار توجه بکنه و حالا یا بنا رو بگذاره بر انجام دادن یا بنا رو بگذاره بر انجام ندادن، که از این مرحله تعبیر به عزم بر عمل میشه، که بعد از مرحله عزم اراده است. اراده طبق اون چی که در خود فلسفه میگوین منفک از مراد نیست. یعنی تا قبل از این که شما دست رو حرکت بدید به سمت این که این آب رو بردارید بخورید، اراده محقق نشده. حالا عرف تسامح میکنه، عرف میگه بله من اراده کردم اما هنوز انجام ندادم. این اراده فلسفی نیست. اراده یک حقیقتی است که همراه با تحریک عضلات و همراه با مراده. در اراده های تکوینی که انسان داره نمیشه بگیم اراده هست اما هنوز مراد محقق نشده. بله، قبل از مرحله اراده مرحله عزم، یعنی عزم بر عمل، اینی که حالا تصمیم بگیره که این عمل آیا آثار خوبی داره، آثار بدی داره، یکی از دو طرف رو بخواد اختیار بکنه، این مرحله وجود داره. مرحوم آخون مقصودشون این است که این مرحله یعنی عزم یک مرحله اختیاریه. البته می فرماید غالبا اختیاریه و همین مقدار رو به عنوان جواب از این سوال به عنوان جواب مطرح می کنن و می خوان از این اشکال عرض می شود تخلص پیدا بکنن. این جواب مرحوم آخوند در حواشیه که پای مورد اشکال واقع شده و اشکالات متعددی برش هست و یک اشکالی که در کلمات امام هم رضوان الله علیه آمده و اشکال روشنیه، این است که بالاخره ما نقل کلام میکنیم در همین بعض مبادی اختیاری، میگیم این بعض مبادی اختیاری آیا خودش اختیاریه یا نه. اگر بگید اختیاری نیست که خلاف کلام شماست، و اگر بگید اختیاری هست میگیم پس باید مسبوق به اراده باشه. باید این بند مبادی خودش مسبوق به یه ارادهی باشه. دو مرتبه نقل کلام میکنیم در اون اراده دیگر که آیا مسبوق به اراده هست یا نیست، همان اشکال و همان محذور وجود داره. علاوه بر این اشکال، این کلمه غالباً این معناش این است که خود مرحوم آخون میپذیره که در بعضی از موارد همان عزم بر عمل هم اختیاری نیست و اون هم غیر اختیاریه. بالاخره این جوابی که خود مرحوم آخون از حل این اشکال میخوان بدن جواب درستی نیست. جواب دومی رو مرحوم صدر المتعلهین در کتاب اسفار عنوان فرموده. ایشون که این جواب جواب معروفیه در السنه و اون این است که فرموده است که ارادی بودن هر عملی به این است که متعلق برای ارادی باشه، اما ارادی بودن خود اراده به ذاته. تعبیری که ایشون دارن این است که المرادو ارادی گندل اراده، المراد اون فعلی که متعلق اراده است، این ارادی گندل اراده، حالا ای که اراده بهش تعلق پیدا کرد میشه ارادی. ول ارادتو مرادون به نفس ذاتها، اراده اگر خودش بخواد مراد باشه ذاتن و به نفس ذاتها مراده، دیگه لازم نیست که این اراده خودش متعلق یک اراده دیگری قرار بگیره. مثال زدن فرمودن کل وجود انهو موجودون به نفس ذاته والعلم معلومون به نفس ذاته. این علمی که ما داریم اگر یک شیئی بخواد معلوم باشد باید علم به او تعلق پیدا بکنه. اگر یک شیئی بخواد معلوم واقع بشه باید متعلق علم بشه. اما خود علم چطور؟ می‌فرماید خود علم دیگه لازم نیست متعلق یه علم دیگری واقع بشه. بگیم من علم دارم به اینکه مثلا زید عادله، خود این علم من علم به اون علم دارم، اون علم دومم متوقف بر یک علم دیگری هست و هاکذا. نه، خود علم معلوم به ذات و اون تعلق پیدا کرده به اون شیء خارجی که اون میشه معلومه بالعرب. این جواب رو امام رضوان الله علیه در کتاب انوار الهدایه مورد مناقشه قرار دادن. با این که عرض کردم یه جوابی است که شاید در خیلی از کلمات آمده و می‌فرمایند اول عبارتشون است که هازا خلطون غیر مفید و در آخر عبارتشون هم فرمودن این کلام یه کلام اقناعیه، این جواب یه جواب اقناعیه. اشکالی که دارن این است که می‌فرماید این حرف درسته که عند ارادتو مرادتون به نفس ذاتها، معناش این است که عند ارادتو مصداق المراد به نفس ذاتها، اون شیء خارجی اگر بخواد مراد واقع بشه نیاز داره به یک حیثیت تغییریه اراده. میگیم هذا الشیء مراد به چی؟ دل اراده. اراده میشود واسطه تغییری و حیثیت تغییری. اما خود اراده دیگه نیاز به این حیثیت تغییری نداره. دیگه نمیتونیم بگیم الارادتو مرادتون دل اراده. اراده برای مراد بودنش نیاز به اراده نداره. اون شیء خارجی برای مراد بودنش نیاز به اراده داره. اراده باید واسطه بشه، حیثیت تغییریه بشه. من حیث و تعلق الاراده به هذا الشیء فهذا مرادون. اما این اراده نفس مرادتون به نفس ذاتها، یعنی در مراد بودن نیاز به این حیثیت تغییریه نداره. اما می‌فرماید نزاع ما در حیثیت تغییریه نیست. نزاع ما در این است که این اراده از کجا آمد. نزاع ما در جهت تعلیلیه، آیا این اراده معلول یک اراده دیگریه یا معلول اراده دیگه نیست. در همون علم هم نقل کلام میکنیم، میگیم آقا هذا الشیء الخارجی معلوم به سبب تعلق العلم به، علم چون به این تعلق پیدا کرده معلومه. اما خود علم معلوم به ذاته، یعنی در معلومیت نیاز به علم دیگر نداره. اما اینکه این علم از کجا آمد، جهت تعلیلی مورد نزاع ماست. بخواییم ببینیم آیا این ارادهی که الان موجود شده، این اراده عرض می کنم منتهی می شود به اراده های متعدده تسرسل لازم بیاد، یا منتهی بشه به اراده الهی و مشیت الهی تا اضطرار و الجا به وجود بیاد. این اشکال و این بیان این اشکال رو حل نمی کنه. این هم جواب دوم. یک جواب سومی رو باز در انوار الهدایه از مرحوم میرداماد نقل میکنن امام در قبسات، که کتاب بسیار مشکل و دقیقی هست کتاب قبسات. مرحوم میرداماد از مجموع کلامش استفاده میشه که بله، هر ارادهی مسبوق به یه اراده دیگه هست، اما اون اراده قبلی دیگه مقدمات این اراده اخیره که مسئله شوق و اینها باشه درش نیست. که عبارت اخرى می‌فرماید در هر اراده یک شوق اجمالی نفسانی محقق میشه. اصلا اراده رو مرحوم میرداماد تعبیر و تفسیر میکنه به شوق اجمالی نفسانی، منتها این شوق در باطنش و در تفصیلش ارادات متعدد وجود داره و عقل میتواند همه این ارادات رو به تفصیل ملاحظه کنه، یکی رو مقدم بر دیگری و یکی رو مؤخر از دیگری قرار بده. اما اجمالش، یعنی این تفصیل، این اراده های متعدد، اجمالش میشه یک شوق نفسانی. و از این راه ایشون خواستن این مسئله و این اشکال رو حل بکنن. تعبیرشون اینه مرحوم میرداماد: الارادتو حالتون شوقیتون اجمالیتون لنفس بهیسو اذا قیست الالفعل نفسه و کان هو الملتفت الی کانت هی شوقا الی. میفرماید این اراده، این حالت شوقیه اجمالیه، اگر به خود فعل لحاظ بشه میشه شوقون الی، و اگر به خود همون اراده در نفس ملاحظه بشه و نسبت داده بشه میشه ارادتون به نسبت الال اراده. یه عبارتی دارن، یه مقداری هم قامز عبارت، و خود مرحوم ملا صدرا در همون جلد ششم اسفار عرض میکنم اونجا چند جواب از ایشون داده که جواب مهمش این است که بالاخره همه این اراده ها آیا مسبوق به یه اراده دیگه هست یا نه، اون اراده یا داخل یا خارج. اگر داخل در همه اینها باشه لازم میاد یک شیئی هم داخل باشه هم خارج. شما میرداماد که میگید تمام اراده های طولی رو عقل میتواند لحاظ بکنه، آیا اون اراده‌ای که سبب اختیاری بودن همه اینها داخل در این ارادات یا خارج؟ اگر بگید خارجه، دوباره نقل کلام در همون اراده و همون اشکال. اگر بگید داخله، لازم میاد یک شیئی هم داخل باشه هم خارج باشه و اشکالات دیگر. و اشکال مهمی که امام اشاره کردن این است که اصلا تفسیر اراده به شوق که در کلام میرداماد آمده تفسیر درستی نیست. اینها رو عرض کردیم برای اینکه یه مقداری ذهن آشنا بشه. عرض کردم اینها یه بحث مفصلی میخواد که در جای خودش مطرح بشه، ما هم از باب اینکه اجمالا اشاره بکنیم. حالا جواب اصلی چیه؟ جوابی رو که خود امام در همون انوار الهدایه پذیرفتن و این جواب هم در کلمات مرحوم صدرالمتعلین آمده، این جوابه. فرمودن که همه حرفا در فعل اختیاریه. ما میگیم برای شما فعل اختیاری رو معنا میکنیم، میگیم المختار ما یکون و فعله به ارادته. مختار اونیست که فعلی که داره انجام میده به اراده او باشه. اما دیگه نمیگیم که مختار اون کسیست که اراده اون هم ارادی باشه. لا ما یکون و ارادته به ارادته، معنای فعل اختیاری، معنای مختار این نیست که کسی که اراده او به ارادش باشه. برای اینکه یک نقض خیلی مهمی اینجا وجود داره و اون اراده حق تعالی است. اراده حق تعالی عین ذات خداونده. اگر ما بخواهیم بگیم که ارادم باید مسبوق به یک اراده باشه، لازم میاد که اراده حق تعالی عین ذات خدا نباشه. این عنوان جواب رو از اسفار بیان میکنن. بعد از اینکه این رو ذکر میکنن، چهار تا مطلب مهم و واقعا مطلب کلیدی امام در اینجا بیان میکنن که حالا این مقداری که من تتبع کردم در کلمات دیگران ندیدم این مطالب. اولین مطلبی که ذکر می کنن، خوب دقت کنید که در این چند دقیقه عرض کنیم این چهار مطلب رو. اولین مطلب این است که می فرماین در این تردیدی نیست که عقلا اگر یک عبدی مخالفت با مولا بکند، می گویند استحقاق عقاب داره. از عقلا اگر سؤال بکنیم که شما موضوع برای عقاب چیه، میگن موضوعش این است که این عقل یک فعل اختیاری انجام داده. ان علمن و اختیارن آمده مخالفت با مولا کرده. ادعای ایشون این است که عقلا همینجا تقریبا توقف میکنن، میگن تا دیدیم فعل از روی اختیار صادر شده این موضوع برای عقابه. همه دعوای ما از اول همین بود که از اینجا شروع کردیم که این اراده گناه، این عزم بر گناه اگر بگیم غیر ارادیه نباید برش عقاب مترتب بشه، اگر بگیم ارادیه تسلسل لازم میاد. ایشون میفرماید عقلا در باب موضوع عقاب همین مقدار که یک فعل از روی اختیار صادر بشود همینو موضوع قرار میدن. اما دیگه کاری ندارم که آیا مبادی این اختیار اختیاری هست یا نه. ما اول آمدیم یه معنایی کردیم، میگیم الفعل الاختیاری ما یکون و مبادعه فعل اختیار، خودمون رو انداختیم تو گرفتاری. بریم ببینیم عقلا در عقلا چه چیزی رو موضوع برای عقاب قرار میدن. عقلا همین مقدار که یک فعلی از روی اختیار صادر میشه این رو موضوع قرار میدن برای عقاب. تعبیرشون این است که ول عقلا لا ینظرون ولا یلتفتون الى اختیاریت المبادی و ارادیتها، بل الملتفت الی هو الفعل الصادر.
در آخر این قسمت میگن اگر عقلا میگیم که چرا این عبدو شما دارید عقاب میکنید، میگید استحقاق عقاب داره، میگن از روی اختیار مخالفت با مولا کرده. میفرمان اگر از اینجا یه خورده بخواییم پیش بریم، بگیم خب آیا اون اختیارش مقدمات اختیاری داشته یا غیر اختیاری، میفرمان عقلا میگن این شبهه در مقابل بدیهته، این شبهات سوفسطائی در مقابل بدیهته. اجازه من این مطالب امام رو عرض بکنم. این اولین مطلب پس چی شد؟ اولین مطلب این شد که موضوع برای عقاب در نزد عقلا فعل اختیاریه. عقلا کاری ندارن که آیا موادیش اختیاریه یا غیر اختیاری. این یک مطلب. دوم می‌فرماید خب حالا اگر یک کسی سماجت کنه، حالا این تغییر سماجت رو من عرض میکنم، یک کسی اصرار کنه بگه آقا نه، فعل اختیاری اونیست که یکون و مباد و حوب الاختیار، ما دست از این حرف بر نمیداریم، فعل اختیاری جاییست که موادیش هم اختیاری باشه. ایشون میفرمد خب اگر شما این حرف رو بزنید، ما اشکالمون این است که چرا همه کاسه کوزه رو روی اراده شما فقط میخواید خورد بکنید؟ مگر فعل اختیاری فقط قبلش اراده است؟ شما باید برید اون چه که مربوط به این فعله، از این فاعل و علم و شوق و همه این مراحل تمام رو شما باید بیایید در زیر این سوال ببرید، بگید اینا حالا اختیاری یا اختیاری نیست. اشکال ایشون این است که اگر این مبنا رو بگیم که فعل اختیاری اونیست که مبادیش باید دل اختیار باشه، چرا همه رو منحصر میکنید فقط رو اراده، بلکه باید برید روی خود فاعل، روی علم فاعل، روی شوق فاعل، کل ما هو دخیل فی وجود الفعل. این خب آقا مانعی نداره، همه اشکالات رو همه این مراحل میبریم. میفرمان اگر بخواد اینطور باشه، فیلزم ان لا یکون فعل من الافعال اختیاریه حتی فعل الواجب تعالی شأنه. اگر بخوام اینطوری بگیم، یعنی اگر این قانون رو بگیم اختیاری اونیست که موادیش باید دل اختیار باشه و تمام موادی رو بخواد شامل باشه، لازمش نیست که فعل خداوند تبارک و تعالی هم اختیاری نباشه. و اصلا می‌فرماید ما باید اختیار رو از صفحه وجود و از قاموس وجود بیرون ببریم. ای مثلا چیزی به نام اختیار ما نداریم. اینم مطلب دوم. مطلب سوم می فرماین که ما اگر بپذیریم این مبنا را، این مبنا که فعل اختیاری اونیست که مبادی او باید اختیاری باشه، میگیم که عقلا در باب عقوبت این اختیاریه به این معنا رو لازم نمیدونن. اگرم این مبنا رو به تذیریم، میگیم عقلا در باب عقوبت اختیاریه به این معنا را لازم نمیدونن. و این تعبیرم دارن، فرمودن صحت عقوبت از احکام عقلائیه و از مستصحات عقلیه، یعنی از چیزهایی که عقلا صحه روی او گذاشته. اگر عبارت رو دیدید، این مستصحات یه کلمه ایست که حالا معناش همونیست که عقل تصحیح کرده و تذیر افته. مطلب چهارم که باز ما این رو در کلمات فلاسفه هم ندیدیم. ایشون می‌فرماید که بین اختیار و اراده فرقه. حیوانات هم اعمالی که انجام میدن از روی علم، وقتی میرن به یه سمتی برای پیدا کردن غذا میدونن اونجا غذا هست، از روی اراده هم هست. فارق بین حیوان و انسان در این نیست که انسان اراده داره و او اراده نداره، هر دو اعمالشون ارادیه. حیوان الان در کارهایی که داره انجام میده اضطرار نداره، که اونم اختیارن و ارادتن انجام میده. منتها میفرماین انسان یک قوهی داره به نام اختیار، که این قوه اختیار یعنی تمییز حسن از قبیل، میتونه مصلحت رو از مفسده تشخیص بده، خوب رو از بد تشخیص بده. و این موضوع برای عقابه که اصلا در مطلب چهارم آرون خسته نشده باشن، این رو خوب دقت کنید، مطلب بسیار عرضی شود که ظریفیه. گاهی اوقات من به بعضی از دوستان میگم که حیف نیست که یک بزرگانی مثل امام و مثل مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی و مرحوم نائینی، اینها عمری رو نشستن با دقت و با تسلط فکر کردن و حرف زدن، ما حرف اینا رو بخوایم یا بی‌اعتنایی کنیم یا درست نفهمیم، حالا بگیم یه حرفی زده شده. باید خیلی دقت بکنیم. ببینید، حالا عرض کردم من قبل از ایشون هم ندیدم کسی این مبنا رو اختیار کرده باشه که بین اختیار و اراده فرقه. اشاره می فرمان به اون حدیثی که در اول کافی آمده که لما خلق الله العقل چیه دنبالش؟ استنطقه. خداوند وقتی عقل رو خلق کرد او رو به نطق در آورد، از او سوال کرد، که روایت مفصلیه. آخرش خداوند فرمود که بکه و عاقب و بکه و فی چون ملاک برای ثواب و عقابی. خب اون عقل چیه در اونجا؟ اون عقل قوه تمییز حق از باطله. انسان چون قوه تمییز حق از باطل داره، این موضوع برای ثواب و عقابه، نه اراده. اراده که در حیوانات هم وجود داره. اگر بگیم فعل ارادی ملاک برای ثواب و عقابه، پس باید حیوان رو عقاب بکنه، چون اونم از روی اراده فعل رو انجام میده. پس معلوم میشه اصلا اراده رو باید بذاریمش کنار از دائره بحث ثواب و عقاب. اراده رو بگذاریم کنار، اون قوه اختیار که یک قوه عقلیه است، اون ملاک برای ثواب و عقابه. و صلی الله علیه.